بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بر همه شما عزیزه میمون و مبارک باشه و انشاءالله در محضر حضرت باشیم و از فرمایش های این بزرگوار بهرمند باشیم. بهترین تکریم ها این است که انسان در مناسبت هایی که به بزرگی از بزرگان و به ائمه ما متصله از فرمایشاشون بهره مند باشیم و این رو انشالله در دستورالعمل زندگی علمی عملی و تدبیریتون قرار بدید که هر مناسبتی که میاد حداقل ولو یک کلام و یه جمله شده از ائمه طاهرین استفاده بشه. حضرت فرمایشی دارن در مجامع روایی هست در بهار در جلد 77 متعلق به حضرت، بله حضرت می فرمایند که من لم یحاسب من حاسب نفسه ربها و من لم یحاسب هلکه او خسره. دوتا نسخه بدل داره. از این که حضرت بحث و محاسبه نفس رو به عنوان دستور العمل سیر و سلوکی و سود انسان، چون دنیا انسان باید سود بکنه، اگر سود نکنه کاش نکنه نمیتونه فردا برداشت داشته باشه. از دنیا مزرعه الاخره، در این مزرعه ما باید مواظب بذر افشانیمون، مواظب آبیاری و مواظب اصلاح اون چه که به دست آورده ایم داشته باشیم و مراقبت بکنیم. یک باغبان و به عبارت بهتر باغبانی بکنیم. یک باغبان هم آبیاری میکنه، هم بذر افشانی میکنه، هم کاش داره تا برداشت داشته باشه. ما در حیطه جانمون بهترین مزرعه وجودی ما، نحن زارعون، زارع اولی حضرت حق است. ما زارع های ثانوی هستیم که خداوند جان رو در اختیار ما گذاشته است و این جان رو اگر در مسیر جانان به کار ببریم، برداشت‌های ما برداشت‌های جانانه خواهد بود. و حضرت امام عسکری علیه السلام همین مطلب رو می‌فرمایند. و یکی از چیزهایی که می‌تونه ما رو کمک بکنه عزیزه من، این فرمایش بزرگوار حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که فاذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم یا علیکم الفتن. در بعضی از نسخه ها فتنه، در بعضی از نسخه ها اموره، هر دوش نقل شده. فعلیکم بالقرآن، هر موقع کارها فتنه ها آمد، شبهه ایجاد کرد، شبهه علمی و شهوت عملی ایجاد کرد، تنها راه برون رفته از اینها اینه که ما پناهنده به قرآن و مفسران قرآن بشیم. برای همین حضرت امام عسکری علیه السلام یکی از مصادیق واقعی و حقیقی این حدیث شریف هستند. تفسیر امام عسکری علیه السلام را ملاحظه بفرمایید، چقدر ما روایت داریم در بیان آیات الهی. من عرضم اینه که بیاییم در این ایام متعلق به حضرت یه برنامه ریزی بکنیم و درس‌های قرآنی و تفسیر قرآنی رو در سرلوحه دروسمون قرار بدیم. من به مدیران حوزوی، چه مدیران قوم، چه مدیران حوزه‌های دیگر پیشنهاد می‌کنم که ما نباید دروس قرآنی و تفسیر قرآن دروس ضمنی ما باشد، باید اصلی ترین دروس ما باشد. و همینجا جا دارد که خدا را شاکر باشیم در این 37-8 ساله‌ای که صبح‌ها ما با مباحث قرآنی و آیات قرآنی و تفسیر سر و کار داریم، اصلا برکاتش روز به روز نمایانه. اگر تجربه هست، تجربه بزرگان خدا درجاتشون رو متعالی کنه، حضرت استادمون قدس الله نفسه الزکیه حضرت علامه حسنزاده، وقتی محضر ایشون رسیدیم، ایشون فرمودن آقا از قرآن شروع بکنیم، قرائت قرآن، لغات قرآن، تفسیر قرآن. و به حمد الله رب العالمین هر سه مرحله رو با اشراف ایشون پشت سر گذروندیم. دوره‌های متعدد قرائت با برداشت‌های مختلف و دوره فهم قرآن و لغات قرآن، تجزیه و تحلیل لغت‌ها و واژه‌های قرآنی با اشراف ایشون، و بعد هم تفسیر مجموع البیان با اشراف و در خدمت ایشون که خیلی با برکت بود. من عرض می‌کنم عزیزه من در این روزی که متعلق به حضرت امام عسکری است، شیوه حضرت امام عسکری علیه السلام رو در تفسیر و در بیان آیات انشاءالله ادامه بدیم. اگر اینو ادامه دادیم به این نتیجه میرسیم که الاسلام هو و تسلیم بلا من اسلم وجهه و هو محسن، کسی که تسلیم حضرت حق باشد و نیکوکار باشد، فلهو اجره عند الله، مقام اندیت و اجر اندیت رو پیدا میکنه که اسلام جز تسلیم چیز دیگری نیست. و اگر ما تسلیم بودیم، میتوانیم این سه وظیفه مهم رو انجام بدیم که اهل تلاوت قرآن باشیم و قرائت قرآن، اهل فهم قرآن باشیم، و از همه مهمتر اهل عمل به قرآن باشیم، که اگر عمل کردیم به آیات الهی، میتونیم ان شاء الله تبارک و تعالی به جایی برسیم که بگیم ما عالم حوزوی و کسانی هستیم که میتوانیم به احکام الهی عمل بکنیم و دیگران رو هم دعوت بکنیم. و فقه و فقاهت هم جز این نیست، ما یک فقه و فقاهت اصطلاحی داریم، یعنی عالم شدن به احکام و استنباط احکام، همینی که در حوزه ها مرسومه، و یک فقاهت کلی و فقاهت اطلاقی داریم، این که انسان اسلام شناس بشه، و این خیلی مهمتره که دیگه فقیه بودن هم یکی از این قسمت‌های اسلام شناسه انشالله تبارک. و کسی میتونه اسلام شناس بشه که هم به آیات و هم به روایات و مزامین اونها بله انشالله آگاهی کامل داشته باشه. انشالله امیدواریم که خداوند به همه من و شما توفیق بده که این گونه باشیم، ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث بانکداری اسلامی به این نتیجه رسیدیم بانکداری ضرورت داره، بانکداری اسلامی ضرورت داره و یه سری موانعی داره، این موانع باید برداشته بشه و ماهیتاً بانکداری اسلامی با بانک‌های سنتی و حتی با بانک‌های غربی، عرض ما اینه که اینها تفاوت دارن. و چون می‌دونید بانک‌ها بر اساس سپرده‌ها کارشون رو انجام می‌دهن، بر اساس اموال و بر اساس پول‌ها و دلارها و ریال‌ها و مالکیت کارشون رو انجام می‌دهن، در بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری‌های غربی یک مانعی که وجود دارد، مانع بهره‌های سنگین در بانک‌های متداوله، و ما عرضمون اینه که اینا باید مدیریت بشه. و حتی گاهی از اوقات نمیشه حذفش کرد، اما باید جایگزینش کرد. و همینجاست که وقتی بانکداری اسلامی تبیین بشود، ماهیت بانکداری اسلامی تبیین بشه، انسان میتواند با روشن بودن و آگاه بودن به ماهیت بانکداری اسلامی میتونه بانکداری اسلامی رو نهادینه بکنه و ما از همه دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی تقاضامندیم به عنوان طلبه کوچکی که بیان این کار رو شروع بکنه. متاسفانه یکی از مانع‌های بانکداری اسلامی و مانع‌های خیلی از کارهایی که به لحاظ حاکمیتی میخواد پیش بره و مدیریتی پیش بره اینه که متخصصین ما از متعبدین ما خبر ندارن، متمددین ما از متدینین ما خبر ندارن و اینها متخصص و متدین فاصله گرفتن و در نتیجه ضربه رو خوردن. ما چه در مسائل مستحدثه که خیلی از مسائل بانکداری رو از مسائل مستحدثه میدونیم، ما باید تبادل نظر و تبادل افکار و تبادل آرا و حتی تبادل طرح‌ها بین متخصصین و متدینین داشته باشیم، به خصوص سردمداران متدین که دیگه فقها و بزرگان علمی هستند. لذا ما یکی از موانع بانکداری اسلامی رو این عدم همکاری بین مجامع علمی میدانیم و شاید یکی از راه‌های وحدت حوزه و دانشگاه که پیشنهاد شده بود، وحدت حوزه و دانشگاه یعنی همین که در مسائل تخصصی و در مسائل فقاهتی و علمی اینها با هم تبادلات داشته باشند یا به نقطه مشترک برسند و به عبارت بهتر پویایی اسلام و دین و فقاهت رو اینها چه بکنن؟ پویاتر بکنن. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرمودن دیگه، به نوشته هایشون آگاهی داریشون، فرمودن فقه پویای سنتی جواهری، هم پویا فرمودن، هم سنتی فرمودن، هم جواهری فرمودن. در این صحیفه نور و صحیفه حضرت امام مطالبیشون موجود، ملاحظه میفرمایید. و فقهای بزرگ دیگر ما هم همینطوره. و متاسفانه گاهی وقتها دشمن یک برای رسیدن به منافعش یک اتهامهایی به بزرگان فقها و حوزه ها میزنه و اتهام قدیمیشون همین تهجرگرایی است و ما باید ثابت کنیم که واقعا اونا متهجرن چون منابع ندارن و ما هم منابع داریم و هم مدارک داریم. چون منابع و مدارک داریم دستمون بازه بازه. لذا اولین مانع رو ما عدم همکاری بین مجامع علمی میدانیم که انشالله این همکاری ها ادامه پیدا بکنه. و بعد بیاییم ببینیم که بانکداری اسلامی بر اساس چه عقودی و سپرده‌های در بانک‌های اسلامی بر چه اساسی بفرمایید می‌چرخد. این نکته‌ای که امروز می‌خوام محضرتون عرض کنم یکی از نکته‌های دقیقی است که بله تقاضا می‌کنم عیزه اقتصاددان‌ها هم بهش عنایت بکنن. در بانک‌های اسلامی ما نه اینکه سپرده نداشته باشیم، نه خیر، سپرده‌های در بانکدارهای بانکداری غربی بر اساس ربا میچرخد که حرم الله الربا، و سپرده‌های در بانکداری اسلامی در سپرده‌های غیر انتفاعی اینا ماهیت چه دارن؟ ماهیت قرض دارن و به عبارت بهتر هیچ سودی به سپرده گذار تعلق نمیگیرد. اما اینی که سود تعلق نگیرد منافات با این ندارد که این بهره برداری و سود دهی نداشته باشد. شاید به ظاهر سود بهش تعلق نگیرد، اما از خود همین وامی که میگیرد هزاران سود شاید داشته باشد. و به عبارت بهتر در سپرده های غیر انتفاعی بانکداری اسلامی ماهیتش بر اساس بحث قرض میچرخد که انشاءالله تبارک و تعالی در آینده نه چندان دور ما این ابواب ماهیت و عقود به عبارت بهتر اساسی بانکداری اسلامی رو متعرض خواهیم شد. اما در سپرده‌های انتفاعی ماهیت بانکداری اسلامی بر اساس امانت می‌چرخد و امانتش هم همراه با چندین عنوانه که انشالله بعداً بیان می‌کنیم. الان داریم فهرست مباحث رو محضرتون تقدیم می‌کنیم. این امانتداری بر اساس وکالت است، بر اساس مضاربه است، بر اساس مشارکت و شراکت، بر اساس امانت میچرخه و این امانت ها با عقود وکالتی و مضاربه‌ای و شراکتی و مشارکت به کسانی که سپرده‌ای گذاشتن سودم تعلق میگیره، البته زیانم تعلق میگیره که بعداً بررسی خواهیم کرد. و در واقع انسان سپرده گذار سرمایه و سپرده شو که دست بانک میگذارد به بانک حق الوکاله میدهد تا اون سود مضاربهش و سود مشارکتش رو برداشت بکنه. و حالا دیگه حالا آریا امانت رو بعد انشاءالله بررسی میکنیم. ما اینا را تحت عنوان تقریبا عنوان امانت یا حالا عنوان آریه با تفاوتی که بین آریه و امانت هست که بعداً خصوصیاتش مشخص میشه. و به عبارت بهتر سپردگزار همراه با عقد وکالت و مشارکت و مضاربه حتی گاهی وقتا جعاله در اختیار بانک میگذاره و بانک هم طبق قراردادی که با همدیگه میبندن المؤمنون عند شروطهم با همدیگه کارهای اقتصادی انجام میدن. ببینید این ماهیت فشرده بانکداری اسلامی است. در منافع در سپرده های غیر انتفاعی حقیقت قرض است، ماهیت قرض است. در سپرده های انتفاعی حقیقت امانت و آریه و مضاربه و مشارکت و بفرمایید جعاله و بقیه عقودی است که انشالله تک تک اینها رو بیان میکنیم. و این ماهیت بانکداری اسلامی با ماهیت بانکداری غربی متفاوته. برای همین ما عرضمون اینه که بانکداری یک مسئله جدیدی است که درسته که عنوان امانت رو ما در سابق داشتیم و کتاب الامانه و بعث امانت هم آیه داریم و هم روایت داریم و هم تصریح شده داریم، اما امانت به این گستردگی که عقود مختلفه ای برش به چرخت شاید بله جزء چیزهایی باشه که بله مستحدث باشه. و خیلی از نظام بانکداری اسلامی ما نظامی است که باید تحت عنوان مسائل مستحدثه اینها بیان بشه. و به عبارت بهتر در بانکداری اسلامی ما میتونیم خدمات یا به تعبیر خود آقایان بانکی ها تسهیلات و خدماتی که بانک ها میخوان بدن به چند صورت میشه اینها رو بله تسهیلات رو ارائه بدن که الانم ظاهرا من شنیدم بعضی از دستتون درد نکنه آقا جان، ممنونتون، خیر ببینید دستتون درد نکنه، و بعضی از متصدیان بانک توضیح که توضیح دادن ظاهرا اینها الان در بانک ها انجام میشه. یکی از تسهیلاتی که خیلی رواج داره و الان میشه روش هم مانور داد و یکی از ارکان شاید بانکداری اسلامی باشه، این تحت عنوان قرض و قرض الحسنه است که در خیلی از بانک ها و حتی بانک های قرض الحسنه ای دارن فعالیت هاشون رو انجام میدن و شاید یکی از روانترین، مشروعترین، بهترین تسهیلاتی که میتواند بانک های اسلامی داشته باشن و خدمات داشته باشن همین عنوان قرض الحسنه هاست. البته همینجا من یک مطلبی رو عرض کنم که ما باز نباید قرض الحسنه ها را طوری قرار بدیم که باز با مانع های مختلفی باشد که وجودش مثل لا وجودش باشه، مثل عدمش باشه. و به عبارت بهتر نباید کارمزدها را ما سنگین بگیریم که گاهی وقتا با سودهای دیگر بانک ها برابری بکنه و حتی گاهی از اوقات نعوذ بالله بیشتر بشه و کار خیرخواهی ما تبدیل به کار شرسازی نشود. اینا باید واقعا مدیریت بشه. یعنی نباید طوری باشد که اسم قرض الحسنه باشد اما در واقع بله قرض الحسنه نباشد و عناوین دیگری خدای نخواسته برای سیت بکنه. یعنی در مدیریت و در اجرا هم باید ما خیلی این جهت رو رعایت بکنیم. پس یکی از تسهیلاتی که خیلی روان میشه اداره کرد و انجام داد بحث قرض الحسنه، باز انشالله تبارک و تعالی در فهرست بحثیم. ما عنوان قرض رو با تمام شرایطش وارد خواهیم شد که ببینیم قرض معناش چیست و چگونه است. آیا واقعا قرض فقط اینه که عنوانش قرض باشد یا نه حقیقت قرض هم باید داشته باشه، که ما اصرار داریم بر این که تسهیلات قرضی باید با اهداف خیرخواهانه باشد. و ما اگر بحث قرض رو و تسهیلات قرض الحسنه رو در بانکداری اسلامی ما هزینه بکنیم، بعد از زمینه که نیازمندی باقی نمیمونه و این یکی از بهترین جاهایی است که ما میتونیم اینو نهادینش بکنیم و قرض الحسنه رو به عنوان تسهیلات بانک اسلامی بله رواج بدیم. قسمت دیگری که از تسهیلات باز میشه مبادلاتی است که بین بدهکاران و بستاندنکاران، یعنی سپرده‌گذارها و بانک یا مجامع خصوصی و غیر خصوصی انجام میشه. عنایت هم دارید که بانک ها هم دیگه انواع و اقسامی دارن، بانک های دولتی داریم، بانک های خصوصی داریم، بانک های مشارکتی داریم. عنوان بانک ها دیگه اون باید بحثش بکنیم که اون در تشکیل خود بانک هست که چطوری هست و کدام یک موفقیته، که دیگه باید از نظریه متخصصین ببینیم کدام یک از اینها موفقیته. اما ما عرضمون اینه که ظاهرا در هر چی که مالکیت خصوصی باشد که اون مالکیت خصوصی اسراف و تبذیر و نه نامحدود باشه نه محدود خیلی صفر باشد، امرون بین الامرین باشه، ظاهرا خوب جواب میده. در تسهیلات دیگر قراردادهای مبادله‌ای هست که دیگه انتفاعی بودن این قراردادها مشخص می‌شود، هم برای سپرده‌گذار هم برای کسی که از سپرده‌ها داره استفاده می‌کنه و هم برای بانک و هم کسانی که سپرده‌ها در دست اینها هست. و اینجاست که دیگه ما اصلاً می‌تونیم عرض کنیم در اینجا در ماهیت بانکداری اسلامی که برخلاف توطئه و اتهام هایی که بعضی ها نادانسته یا دانسته بر اساس خدای نخواسته توهین و تسخیر دارن انجام میدن، بانکداری اسلامی یک بانکداری است که من عرضم اینه سود و بهرهش، البته سود و بهره معنی ربا نه، سود و بهره معنی درآمد، یا به عبارت بهتر بگیم انتفاعش، انتفاعش شناوره. شناوره است یعنی چی؟ یعنی به دلخواه مشتری و خریدار یا بدهکار و بستاندنکار یا امانت و امانت گذاردار یا مبادله و شرایط مبادله ایشون انجام می شود و این دستش بازه. و اینجاست که دیگه میگیم با کمال صراحت با این تعبیری که الان داشتیم میتونیم این تعبیر رو داشته باشیم که بانکداری اسلامی بانکداری بروزه است. چرا؟ چون قراردادهاش قراردادهای بروزه. درسته که عناوین قراردادها همون عناوین قراردادهای شاید گذشته باشه و مصرح هم هست، برای همین بعضی از عقود در بانکداری اسلامی ما عرضمون این عقود جدید نیستن، مستحدث نیستن، مسائل مستحدثه نیستن، مسائل قدیمی هستن که در زمان جدید دارن چه میشون؟ اجرا میشون. لذا درصدهای سود، درصدهای بدهکاری و بستاندنکاری با توجه به روز داره تنظیم میشه و ما اسم اینو میذاریم بانکداری اسلامی با توجه به منافع اسلامی. عرض میکنیم شناوره. از این شاید تعبیر بهتری نداشته باشیم. شناورت. شناورت یعنی چی؟ یعنی کاملا به روز تنظیم میشه و هر کسی بر اساس احتیاجش و رفع حاجتش، چه صاحب سرمایه باشد چه صاحب سرمایه‌ای باشد که میخواد سرمایه رو تحویل بگیره و باش کار انجام بده، یعنی بانک باشد و بانکداری باشد و مؤسسین و هیئت امنای بانک باشد، چه شخصی باشد چه دولتی باشد چه مشارکتی باشد، برش دارد قرارداد رو میبنده. و ما قراردادهای مؤسسات رو هم مثل همانند قراردادهای اشخاص معتبر میدونیم، یعنی المؤمنون عند شروطهم شامل اینها هم می شود و عنوان هم همانند افراد کاربرد داره. و اینی که از نظریات است که انشالله دقت داشته باشید که وقتمون متاسفانه تموم شد. پس اینا رو عنایت داشته باشید. ما عرضمون اینه که قراردادهای مبادلاتی هم کاملا به روزه و بانکداری اسلامی یک بانکداری شناور و قیمتها و ارزشها به روز ارزش گذاری میشه، فقط باید در مقام اجرا ما دقت بکنیم. و ما عرضمون اینه که هر نقص که هست از قوانین اسلامی نیست، متأسفانه از چه هست؟ از مدیران و مجریانی هست که دقیق انجام نمیدهن و کارمزدها و بفرمایید اینها رو بالا میگیرن و زیاد میگیرن. اینها باید کارمزدها هم به اندازه باشد، جریمه ها هم باید به اندازه باشد. البته میدونید هر قانونی نیازی به ضمانت اجرایی داره، در ضمانت اجراییاش هم باید راه های حلال رو پیش رفت نه راه های حرام. و تو کاملا با المؤمنون عند شروطه میشود اینها رو چه کرد؟ اینها رو نهادینه کرد که ما انشالله تبارک و تعالی ریزش رو برسیم، طرحش و محضرتون خدمتون ارائه میکنیم. پس ما در بحث امروز در ادامه بحث مانع ها، بحث ماهیت بانکداری اسلامی هم تدوین شد که ما ماهیت رو به قراردادهای مبادلاتی و قراردادهای قرض الحسنه میدانیم و هر یک از قرض الحسنه و مبادلات هم شاید عقود مختلفی رو در بله حیطه خودش داشته باشه و به عبارت بهتر باید نظارت و کنترل بر اجرای این عقود خوب باشد تا بازار وام و پول و اینها تبدیل به بازار ربوی معامله در ربای در معاملات و حتی ربای در قرض هم نشه، که ما در جلسات سال گذشته حدود 18 راه برون رفت رو برای خروج از مباحث ربوی بیان کردیم که انشالله مراجعه کنید و اون 18 مورد رو ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام و